Yine. Boş. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لأين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد صاحب لواء المحمود و على آله امناء المعبود. در بحث شریف منامات و خواب توجه به یکی از نکات در ادامه مطالب گذشته لازم است که راجع به بحث قوا بین آقایان اهل حکمت از قدما قبل از اسلام، چه حکیمانی که در محضر گرانقدر انبیا تشرف داشتن که سلسله حکمای اصیل اقدمین اوائلی ها به جناب حضرت ادریس پیغمبر منتهی می شود. تمام اون آقایان و همچنین آقایان بعد از ظهور اسلام، حکمایی که در محضر اهل بیت علیهم السلام تشرف داشتند، این بحث مطرح بود که مخزن قوه واهمه قوه حافظه است، چه این که خزانه و مخزن حواس پنجگانه ظاهری و حس مشترک قوه خیال است. قوه متصرف هم شأنی از شؤون نفس است که بین دو مخزن معنا و صورت یا کار ترکیبی انجام می دهد یا کار تجزیه، یا صور و معانی را با همدیگر ترکیب می کند یا صورت ها و معنا را نسبت به هم تجزیه می کند. قوه عاقله هم فرمودن ادراک او مربوط است به کلیات، منتها در این که مخزن قوه عاقله چیست این هم در او بحث شد که اون چرا عقل انسان ادراک می کند در کدام موطن نفس، در کدام شأنی از شؤون نفس خزینه می شود. اون چرا حس مشترک از حواس پنجگانه می گیرد در قوه خیال خزینه می کند، همه هم در ذات نفس محفوظند. اون چه که قوه وهم معانی جزئیه را ادراک می کند این برادر منه، معنای این که این خواهره، این پدره، این آبه، این خاکه. این معناهای جزئی را در قوه حافظه خزینه می کند. قوه متصرفه هم اگر در تحت نظر عقل باشد، از او تعبیر به قوه متفکره می شد. اگر در تحت نظر قوه واهمه باشد، از او تعبیر به متخیله می شود، که هر دو بخشش جزء نیازمندی های نفس انسان است. باید نفس این دو بخش رو داشته باشد تا زندگی روزمرگی رو پیش ببرد، و در این حال اینها به عنوان قوای شکار او هم باشد. اما اون چه که قوه عقل انسان ادراک میکند، مدرکات عقلی انسان که از او تعبیر به معقولات می شود، این معقولات و صور علمیه عقلی در کدام شأنی از شؤون نفس خزینه می شود؟ مخزن قوه عاقله چیست؟ و اگر برای شخص فراموشی پیش میاد، مطلب علمی را، عقلی را یاد گرفت، بعد اون مطلب فراموش شد، نسبت به او نسیان یا سهو پیدا کرد، این مطالب فراموش شده و نسیان شده باز کجا می روند بعد از آنی که شخص مقداری فکر کرد، یا وقتی برای او خاطرات رو نقل کردن به یادش می آید و مطالب فراموش شده رو مجدداً مورد تذکر و یادآوری خودش قرار میده؟ اینا تو کجا میرن؟ چرا بر میگردن؟ اون موقعی که شخص فراموش کرد کجا میرن این صور؟ بعد موقعی که به یادش میآید، نفس با قوه عاقله، یا به یک تعبیر اینجا یه قوهی به نام قوه متذکره هم قائل شدن، که این قوه متذکره از کجا این صور عقلیه را به یاد می آورد. بحثای خیلی فراوانی در این باب شد بین حکمای عرض کردیم از اقدمین تا الان. مهمترین نکته‌ای که توانستن به اون نکته ارتباط پیدا بکنن و به سر حرف برسن، تا اینجا پیش آمدن که گفتن مخزن قوه عاقله عقل فعال است، یعنی موجود مجرد عقلی است، که این موجود مجرد عقلی یک عقل کلی است که سعه وجودی دارد و میتواند افاضه صور علمیه به همه عقول جزئیه انسانها کند، که اگر عقول جزئیه این صور را ادراک کرده اند، مجدداً باز بتوانند در این مخزن عقل فعال صور معقولات رو بیابند. هرگاه هم صور علمیه مورد فراموشی شخص واقع شد، تمام این علمها، تمام این دانایی‌ها در عقل فعال مخزون است. باز نفس انسان میتواند ارتباط پیدا کند با عقل فعال، که از او تعبیر به اصطلاح شرعی میگوییم جبرئیل. وقتی فیلسوف میگوید موجود مجرد عقلی، این اصطلاح فلسفه از روایات گرفته شد، که قرآن روایات هم فرمود اولین موجودی که حق متعال خلق کرد عقل است. این عقل در اصطلاح روایت آمد در فلسفه تعبیر شد به عقل فعال. وقتی رفت در شرع مقدس تعبیر شد به جبرئیل. ولذا هرگاه انسان صورت علمیه ای را بخواهد از عالم غیب بگیرد، این صورت علمیه عقلی از ناحیه جوهر عقلی به نام اصطلاح شرعی جبرئیل بر انسان القا می شود. ولذا نه تنها تمام انبیا و اولیا مسائل عقلی را، ادراکات عقلی را از جبرئیل می گیرند، بلکه حتی افراد عادی بشر هم باز هم مدرکات عقلیه را از موجود عقلانی به نام جوهر جبرئیلی می گیرند. عالم عقل عالمی است که فعلیت محض است، دائما در افاضه فیض حق متعال است به عالم ماده. منتها این فیض اگر به صورت علم در انسان ظهور کند، یعنی ما قابلیت گرفتن علم از اون عالم رو داشته باشیم، از او تعبیر به جبرئیل می کنند. اگر ما در نیازمندی هامون قابلیت و استعداد پذیرش رزق و روزی از اون موجودات عقلی رو داشتیم، اسم اون جوهر عقلی می شود میکائیل. اگر از عالم عقل استدعای موت و حیات رو داشتیم که ما رو اماته بفرماید و همچنین احیا کند، از او تعبیر می شود به عزرائیل. اگر هم به یک تعبیری گاهی انسان میخواهد مسیری رو که صراط مستقیم است، اون مسیر صراط مستقیم رو درست نرود، میخواهد به اشتباه برود، باز هم بالاخره باید جوهر مجرد عقلی او را تمکین کند و به او از جنبه ایجادی قوه بدهد، فکر بدهد، اراده بدهد که ایشون این مسیر رو طی کند. می شود جنبه ازرا ازلال، از او تعبیر می شود به ازرازیل طبق روایات، که هم گمراهی از اونجاست و هم هدایت از اونجاست. منتها اجازه بفرمایید الان وارد این بحث نشیم، این یک گردنه سنگینی است، رفتن از این گردنه به بالا مقداری مقدمات علمی سنگین می خود. برگردیم به ابتدای بحث. پس مخزن قوه عاقله، یعنی مخزن نفس انسان در مقام تعقل، عقل فعال است. تلقی انسان معارف و حقایق را از موطن عقل فعال در عالم ماوراء طبیعت از او به تعبیرات گوناگون تعبیر می شود. اگر از ناحیه فکر و مقدمات و نتیجه مقدمات پیش رفته ایم، اینها می شود علم فکری. اگر از ناحیه کشف و شهود پیش رفتیم، می شود علم شهودی. چه علم، علم فکری باشد یا علم شهودی، مطلقا علم از عالم غیب بر انسان افاضه می شود. علم علل اطلاق تعلیمش از عالم غیب. حالا یا انسان این تلقی عالم غیب را از ناحیه مقدمات و ارتباط با بیرون و با استاد و با کتاب و با مباحثه و با درس و بحث و با مطالعه و با نوشتن و امثال اینها به دست می آورد، این همین به جان کندن است که خودمون رو آماده می کنیم. گاهی بر اساس آمادگی ما یه حقایقی، علمی، معارفی از غیب به ما افاضه میشه که ماها رو میگوین نفس مستکوی ناقص. گاهی نه، نفوسی هستن که این علوم رو ندارن، اما به صرف توجه نفسشون به موجود عقلی علوم بر اونها افاضه میشود بدون هیچ زحمت این سویی. اونها رو میگوییم علم لدن، صاحب نفس مکتفی. تا اینجای بحث را داشته باشید. سر خواب این است که انسان با قوه عاقله هم میتواند رو کند اون چرا که چشم و اعضا و جوارح دیگر قوای حسی با اینها ادراک کردن، رفت به سوی خیال، رفت به سوی وهم، از وهم به سوی عقل می رود. عقل بخواهد این مدرکات رو به صورت کلی ادراک کند، این یک جور. اما یه وقتی نه، این عقل عقلی است که رو به سوی غیب نکرده تا معرفت و علم بگیرد. این عقل عقلی است که به اصطلاح نگاه میکند به وهم و خیال و حواس پنجگانه تا ببینه از اینجا چی براش میخواهد بیاید. اینا همینی است که معمولا ما با اینها درگیریم. بهترین راه انسان این است که انسان بتوند علوم و معارف را از ناحیه عقل خالص و ناسع با صات و عین، یعنی عقل خالص بدون شائبه وهم و خیال، بتواند با عقل ناسع از غیب بگیرد که معلومات او از ناحیه سیر سعودی براش حاصل نشود. یعنی عقل نیاز نداشته باشد که اگر میخواد یک علمی رو پیدا کند از غیب، نیازمند باشد به این که حتما رو کند به سوی وهم، رو کند به خیال، رو کند به حواس پنجگانه، بعد به اینها بگوید چشم ببیند، گوش بشنود، شنیده ها رو به حس مشترک بدید، حس مشترک به قوه خیال بده صورتگری کنه، قوه خیال به قوه وهم بدهد معنای جزئی بفهمد، بعد من بیایم از این جزئی کلیات رو ادراک کنم. اینا می شود نیازمندی عقل به قوای مادون خودش. اینجا همیشه احتمال خطا هست. یه وقتی چشم طرف خوب سالم نیست، چیزی رو که باید درست ببیند نمیبیند. اگر احیانا چشم او از مادرزادی نابینا هست، پس هیچگاه عقل کلیاتی که باید از ناحیه بینایی بهش داده بشود کلی کند، اینا براش حاصل نمیشه. که اون که ارسطو گفت من فقط حسم، فقط علما، این برمیگردد به قوس از این طرف صعود نفس. اما اگر میگوین عاقل، در روایات ما فرمودن عاقل کم حرف، عاقل کسی است کم میبیند، کم میشنود، کم میبوید، کم میچشد، کم لمس میکند. چرا؟ برای اینکه نمیخواد معارف و حقایق را از پایین بگیرد، میخواهد، یعنی با کمک پایین نمیخواهد معارف بگیرد. اگر عقل خودش رو کند به عالم غیب، اتصال عقل به مبادی عالیه، به تعبیری اتصال عقل به موجودات مجرد عقلی، یا اتصال عقل به تعبیر قرآن به ملائکه همانند جبرائیل، میکائیل، امثال این گونه صور عقلیه، اگر از اینها رو کند بدون کمک وهم و خیال و اینها، از اونها بگیرد. این مهمترین خصیصه عقل در مقام ادراک. ولذا اگر کسانی اون قوه رو دارن که بتوانند در حالت بیداری بدون این که توجهی به وهم و خیال و حواس پنجگانه ظاهری داشته باشن، بتونن معارف و کلیات و حقایق را از عالم غیب بگیرن، اینها تک تک مردانی هم که از یک قدرت نفسی برخوردارن، میتونن بدون بهرهگیری از قوای مادون ادراک مافوق داشته باشن. دلیلش هم این است، چون ما با بدن خلق شدیم، نفس ما بی بدن هم نمیتواند به کمال برسد. از همین اول اونچنان در کثرت قوای حواس پنجگانه و وهم و خیال پخش و پلا شدیم که به این راحتی عقل بخواهد از دست این همه کثرات توحد پیدا کند، چیزی از غیب گیر بیاورد، به این راحتی حاصل نمیشه. ولذا موجودی است که همه دلمون میخواهد غیب رو بدانیم، همه دلمون میخواهد بدونیم که کتاب مطالعه کنیم، استاد ببینیم، مدرسه بریم، دانشگاه بریم، بنویسیم، اینا نیاز نداشته باشیم، هرچی میخواییم بفهمیم، اینا همه دلمون میخواد. میشود هم
نه این که نمی شود، اما بر اساس اشتغال به این قوا باعث شد که عقل هیچگاه نتوانست اون قوه و توان را پیدا کند که قدرت او ظهور کند، ارتباط با غیب را برقرار کند. اینجا حرف از سیر و سلوک پیش میاد. سیر و سلوک در صاحبان عصمت راه نداره، معصومین سیر و سلوک ندارند. امام رحمت الله علیه در یک بیانی در شرح دعای سحر آیات سوره مبارکه انعام از فلما جن علیها اللیل را کوکبا فلما افل قال انی لا احب الافلین ولما القمر چه بازغن، آیه همین جور این را تعبیر فرمودن به سیر و سلوک شیخ الانبیا حضرت جناب ابراهیم. این لفظ سیر و سلوک با اجازه محضر مبارکشون باید عرض کنیم که این لفظ سیر و سلوک را با لفظ سیر و سلوک در باب عرفان برای عارفان متعارف خلط نکنید و بعید میدونم نظر امام در اون عبارت از این لفظ سیر و سلوک معنای سیر و سلوک در اصطلاح فلسفه یا حکمت عملی یا عرفان عملی باشه. چرا؟ برای اینکه سیر و سلوک اصطلاحی است مربوط به نفوس مستکفی ناقصه، یعنی نفوسی که میخواهن اتصال به غیب پیدا بکنن چون که قدرت ندارن مجبورن در اتصال به این سوی عالم زحمت بکشن تا یواش یواش سلانه سلانه به نحو تدریج از نقص به کمال برسن. ولذا سیر و سلوک در او حرکت استکمالی از نقص به کماله، در صاحبان عصمت حرکت استکمالی از نقص به کمال به صورت تدریج راه نداره. حرکت استکمالی از نقص به کمال به نحو تدریج مال نفوس مستکوی است که قدرت ندارن با صرف توجه عقل به عالم غیب مدرکات رو ادراک کنن، نیاز دارن از قوای مادون کمک بگیرن. اما کسانی که صاحب عصمتن اونها میبینید که همین رفتن از ظاهر به باطن رو دارن، همین خروج از نقص به کمال رو دارن، اما خروجشون از قوه به فعل تدریجی نیست، دفعی است. سیر اونها سیر تدریجی نیست بلکه دفعتن است. حرف جناب شیخ الرئیس در نفس شفا یک رمز است برای حقیقت نبوت، ولذا کسی می شود نبی به نبوت انبائی که بتواند اتصال او با غیب به صورت دفعتن حاصل بشود نه از راه تدریج. تدریج سیر و سلوکی است. پس حرف امام در شرح دعای سحر را اگر یه وقتی ملاحظه کردید به سیر و سلوک در اصطلاح باب عرفانی متعارف نزنید. این سیر و سلوک مربوط به نفوس ناقص مستکوی است. نفس کامل صاحب عصمت اون را اگر میگوین کامل است، نه به این معنا هست که تمام علوم در ابتدای خلقت انسان کامل در جانشون بالفعل همه موجود است. این معنای کامل بودن انسان کامل این نیست. معنای کامل بودن انسان کامل این است که انسان کامل قوه ادراکات تمام معلومات و معقولات عالم را و مشهودات و غیبیات را دارد، اما در این رفتن از قوه به فعل به صورت دفعی می رود که اذا شاء ان علمو علمو، اما ما مجبوریم به تدریج برویم. مال ما اگر ببینیم خیلی حالا عرفای زحمت میکشن سیر و سلوک میکنن، بعد از سالیانی چندین سال فراز نشیب ذکر بگیرن، چله بگیرن، قوا رو تطهیر کنن، مواظبت کنن، پیش استاد باشن، خوابهاشون تنظیم بشه، بیداری ها تنظیم بشه، بعد اگر جایی در مکاشفه اشتباه رخ داد او را به اشتباهش ملتزم کنن. اینا مال بیچارگی ماست، به جون کندن. باید یه چیزی بشیم. بعدم وقتی اهل مکاشفه هم شدیم، همچنین در مکاشفات کسانی که از راه سیر و سلوک به کشف رسیدن بشود هیچ خطا راه پیدا نکنند، چون اصلشون از ناحیه سیر تدریجی بالا آمده ان، همیشه دچار حادثه اشتباه هستند. ولذا باید کسانی که معصومی نیستن و صاحب نفس مکتفی نیستن، مکاشفاتشون رو با کسانی که صاحب عصمت تامه هستن با دائما با اونها تطبیق کنن. این یک اصل است. ولذا عارفی عارف حقیقی است که عرفان او، مکاشفات او با صاحب عصمت تطبیق کنن. سیر و سلوک عملی در حقیقت به مقصد درست میرسد که در مسیر صاحب عصمت سائر الالله و سالک الالله بالا برود، وگرنه اگر در مسیر صاحب عصمت نباشد، اهل مکاشفات میشوند اما خطای در مکاشفات هم به اونها رو میآورد. این مطلب. در ادامه این مطلب عنایت بفرمایید، چون عرض کردیم که برای اکثری در هنگام بیداری اون قدرت و توان نیست که بتونن با عقل خودشون اتصال به غیب پیدا کنن و از ماوراء طبیعت معلومات بگیرن، خداوند خواب را به عنوان یک موهبت الهیه بر انسان هدیه فرمود. خواب یک هدیه الهی است. خواب یک هدیه است. لطف بفرمایید برویم به دنبال یک مطلبی از تفسیر جناب ابوالفتوح رازی، چون ما همیشه در هر کاری که میخواهیم حرف بزنیم تو معرفت و نفس، تو انسان شناسی، باید یادمون نره همیشه با دنبال پدر جد اصلیمون جناب آدم باشیم، چون اولین کسی که خلق شد ایشون بود، بعد ما از نسل این جنابیم. الولد و سر و ابی، هر پسری هر فرزندی به سر پدرش. حضرت آدم والد ما نیست، حضرت حوا والده ما نیست، چون ما مستقیما از ایشون به دنیا نیامدیم. اما میگوین آدم ابل بشر است و حوا ام البشر است. ام و اب معنایش اوسعه از والد و والده است. هر مربی را میگوین پدر، اما هر والدی را پدر نمیگوین. ولذا هر پدری والد نیست، هر مادری والده نیست، ولی حتما والد و والده پدر و مادر هستن، بینشون عام خاص مطلق، تعبیر آیون منطقی. عنایت بفرمایید، خداوند راجع به حضرت آدم، تعبیر علامه طباطبایی در المیزان چه خوش تعبیره، گفت که قرآن گاهی یک کلمش یک رمزه، بعد میبینید بسیاری از آیات در جهت پیدا کردن اون یک رمزه. مثلا به ازغال ربکه به کی داره خطاب میکنه الان؟ و ازغال که رب تو، رب تو کیه؟ قرآن بر پیغمبر نازل شد، حق متعال داره به پیغمبر خطاب میفرمایه. و ازغال ربک، رب تو، وقتی که فرمود للملائکته انی جاعلان فی الارض خلیفه، خلیفه میخواهم که این خلیفه من باید در زمین خلیفه باشه، یعنی جای زندگی خلیفه من باید در زمین باشه. ولی زو هیچ انسان کاملی را ندیدید که از زمین سفر کنه بره تو آسمون ها مگر اینکه معذور باشه. از این کلمه انی فی الارض خلیفه نشون میداد که باید از اول خلقت تا آخر، حالا یا این دوره یا دورهای دیگر، خلیفت الله، این یک اصل قرآنی است. این اصل قرآنی است که هم در این دوره قابل سریان است، هم در تمام دوره‌های رتق و فتق. چرا؟ برای اینکه حق متعال خلیفت الله میخواهد جای خلیفه رو که انوی کسی بگه آقا ما میخواییم خلیفت الله رو پیدا کنیم، باید بریم کجا پیداش کنیم؟ جان خدا رمزش رو فرمود، فرمود خلیفه من تو کره زمینه، تو فل عرض لفظ کره آوردم، عجله کردی روی همون اونسی به معانی قبلیست. خلیفه من تو زمینه، اینی جا الان فل عرض خلیفه، خلیفه ما تو زمین، من هم اینی جا الان. این اینی جا الان آیونی که ادبیات عرب لطف فرمودید، فرمودید جمله یا جمله اسمیه است یا جمله فعلیه. اگر اول جمله با اسم شروع بشود، مجموع جمله هم با اسم باشد، میبینید معمولا جمله جمله اسمیه است. اینجا فرمود و از قال رب کل الملائکت اینی جائلون فل ارزه خلیفه. الان این جائلون فل ارزه خلیفه همه اسم، جمله جمله اسمیه است، جمله اسمیه دال بر ثباته. این یک اصل قرآنی است که جعل خلیفه که به منزله یک سنت لایتغیر الهی است در نظام هستی، این جعل خلیفه دائما در زمین، در عرض، عرض قرآنی. عنایت می فهم عرض مربوط به سطح خاکی و خشکی کره زمینه، نه مربوط به آب. ولذا اون روزی که کره زمین را در درون آب قرار داده اند، خداوند نمیگوید انی جائلون فی الارض خلیفه، اما همین که کره زمین مقداری از سطح او از زیر آب در آمد تبدیل به خشکی شد، حالا میشه بعد عرض قرآنی، میگه حالا انی جائلون فی الارض خلیفه. ولذا قرآن و روایات اشاره دارن خلقت ظاهری بدن مبارک حضرت آدم علیه السلام و حوا مربوط می شود به اون موقعی که سطح ظاهری زمین از قبة الارض که الان این دوره تو مکه است، همین جایی که خانه خدا را در او خداوند امر فرمود ساختن، از اینجا زمین شروع شد به خشک شدن. خلیفه او در این مقطع خشکی خلیفه است. پس انی جائلون فی الماء نیست خلیفه، انی جائلون فی السماء نیست خلیفه، انی جائلون فی الهوا نیست خلیفه، انی جائلون کأنه فی التراب خلیفه. تراب، موقعی تراب است که سطح ظاهری زمین بخشکد، ولذا عرض قرآنی تقریبا با تراب همراه است. ولذا فرمود عالم را، آدم را خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پس باید زمین قرآن پدید بیاید، عرض قرآنی یعنی سطح خشکی زمین پیدا بشه و پیدا بشود، بعد از این خاک خشک زمین ما میخواهیم آدم آفریده کنیم. نرفتن تو درون دریاها خاک بگیرن، گل بگیرن، تو درون دریا و زیر دریا که نمیشه گل خاک گیر آورد که. خاکم این خاک سطح ظاهر زمین هست، ولذا جای حضرت آدم و انسان کامل تو درون کره زمین هم نیست، اونجا هم نیست. اینی جا الان فل ارز خلیفه، این آدرس انسان کامله که هر کسی میخواد انسان کامل رو پیدا کند باید برود تو سطح خشکی زمین پیدا کند. ولذا هیچ کس دنبال انسان کامل تو دریاها نگشت، هیچ کس تو آسمونها نرفت، به سوی هوا پرواز نکردن مثل پرنده یا هواپیمایی بگه من دنبال امام زمان اینجا میگردم. نه، اینی جائلان فل ارزه خلیفه. این کلمه فل ارز یک رمز اصل است، کد تمام آیات بعد که حالا فرشته ها گفتن اتجعل و فیها ما یفسد و فیها و یسفک و دما، بعد حالا تعلیم آدم شروع شد، سپس به ملائکه فرمودن سجده کنید، حرف پیش آمد، بعد بحثی که بین آقایان پیش آمد فرمودن معلوم می شود این ملائکه مأمور به سجده ملائکه ارضی هن، وگرنه به ملائکه آسمانی که امر به سجده به ارض نمی شود. این است که فرمودن ملائکه عالین اهل آسمان های به طور حیمان یافته در جمال حق که اونها جزو عالینن، اونها هم بر آدم فرشته بر آدم سجده نکردن. چرا؟ برای اینکه اونها مأمور به سجده نیستن. ملائکه‌ای که اینجا با حق متعال بحث می‌فرمایند، این ملائکه معلوم می‌شود ملائکه ارضیان، نه ملائکه سماویه. اینم این کلمه فعل ارض کده. این کد را بخوای بازش کنی میبینی حرفای بعدی پیش میاد. حالا بعد از اون قلنا لآدم و زوجها چه اسکن فل جنه، لطف بفرمایید در بهشت سکونت بجویید. بهشتی که آدم میخواهد سکونت بجوید، به تعبیر علامه طباطبایی بر اساس لفظ فل ارض، چون قرار شد آقا خلیفت الله باشه، نه خلیفه ایست که معلم به تمام اسماء هم هست دیگه، نمیشه که بهش بگن برو در یک بهشتی تو پشت آسمون های یه جای دیگر برو. این بهشت هم معلوم میشود یک بهشت ارضی است، نه بهشت سماوی، نه بهشت دریایی، نه بهشت هوایی، نه بهشت ماورای طبیعت. چون فرمود انی جاعلان فل ارض خلیفه، تمام آیات بعد از انی جاعلان فل ارض از این لفظ فل ارض به بعد، این خلیفه باید بر اساس فل ارض تفسیر بشود، بر اساس فل ارض باید تفسیر بشه. ولی زمان مردم می آمدن به پیغمبر می گفتن که تو اگه راست میگی که از طرف خداوند بهت وحی می شود، پس چرا به صورت یه ملک چرا نیستی؟ چرا مثل ما می خوری و می خوابی و زندگی و مثل ما بچه داری و زن اینا بچه داری ادعا می کنی؟ پیغمبر فرمود برادر، آخه برنامه برای این است که خلیفه خدا تو بین خودتون باشه، نه اینکه از یک جنس دیگر. خلیفه حق در بین مردم باید از سنخ و مشابهت همون مردم باشه. ولذا این خلیفه فل ارض به یک معنا الان به جنبه بدن انسان کامل تر محیط زمین مطرح می شود. خب حالا اون بحثا که پس انسان کامل در تمام نظام هستی خلیفت الله هست، اون مربوط به نفس ناطقه انسانی است. اجازه بدید الان تو محدوده بدن اون مشغول حرف زدنیم. این خلیفه باید در زمین بیاید. آمدن در زمین خاک برداشتن، اینا همه رمزه. این که گفتن آدم را از خاک آفریدن، اینا همه معنای اون کلمه فل ارضه. میخوان اون فل ارض را کد دادن، هی یکی پس از دیگری در پیرامون او به تمثیل حرف بزن. خب تا این که در بهشت قرار گرفتن، اینا الان خیلی حرفای ظاهره، بخوایم وارد بشیم توی بحثای سنگین فلسفی و عرفانی باید برویم به دنبال وافی جناب فیض که حدیث خلقت آدم رو که مطرح فرمود شاید بیش از 10-20 صفحه وزیری راجع به شرح این حدیث حرف زد که حقیقتش هر صفحهش باید شبها وقت بگذاریم که ببینید این چیه، این قصه قرآنی چیه. وقتی آدم خلق شد، الان خیلی ظاهر حرف، میخوایم به بحث خواب برسیم. وقتی آدم خلق شد، چون هنوز به ظاهر که میگید حوا خلق نشده دیگه، نه در اول سوره مبارکه نساء داره که ما آدم را خلق کردیم، بعد و خلق منها زوجها. این ضمیر منها که ضمیر مؤنث است به نفس برمیگردد، یعنی خلق کردیم از نفس همین آدم حوا را. لطف بفرمایید توجه به نکته روایت داشته باشید. زید سوره مبارکه بقره، زیل همین آیه معروفش اینی که الان من در خدمتشم، تفسیر جناب شیخ ابوالفتوح رازی رحمت الله علیه، ابوالفتوح رازی در ری تهران شما دفنه، این آقا صاحب تفسیره. ایشون میفرماید که علما خلاف کردن در خلق حوا، بعضی گفتن خدای تعالی او را از بقیه طینت آدم آفرید، از همون گلی که آدم آفریده شد مقداری از اون طینت و گل که حالا اینجا طینت و تین که گفتن هر کسی بر طینت خود میتنن، این طینت از لفظ تینه، تین در اصطلاح لغت عرب یعنی گه، یعنی هر کسی بر اساس گل خودش، هر کسی بر تینت خود میتنه، هر کسی بر اساس گل خودش میتنه تینت. این لفظ تینت آمد در اصول کافی شد باب و تینه، یواش یواش لفظ تینت آمد در بین ما شد سرشت، کم کم سرشت شد سرنوشت، هر کسی سرنوشت او به سرشت اوست، سرشت او هم به طینت اوست، طینت او به اون گلی است که آفریده شد. این است که فرمودن پدر و مادر باید حواس جمع کنن. چرا؟ برای اینکه همین نو، همین آب، همین گندم، همین آرد، همین میوه، همین سبزی، این از کجا آمدن؟ از همین جناب گل. گفتم مواظب باش طینت فرزندت را ببین داری چی جور میسازی. همه از گل گرفته این فرزند ساختیم، پدران ما هم از گل گرفتن فرزند سازی کردن، برای اینکه نونشون، آبشون، برنجشون، همهشون از همین گل همینجا. گفتم مواظب باشید طینت بچه‌هایتون رو چی جور میبافید. ببینیم این غذایی که میخورد، این سبزی و نون و آبی که میآشامد و میخورد و نوش جان میکند، ببینه از کجا آورده است که دارد با این غذا طینت بچه را، سرشت بچه را، سرنوشت فرزند را دارد مینویسد. اینم یک جور نوشتنه. خداوند قرآن کریم کتب علی نفسه رحمه، خداوند بر نفس خودش، بر خودش رحمت رو نوشته. اونجا معنای نوشته اینه که یعنی جان خدا هم مثل آقای فلانی به پسر فلانی یه خودکاری دست گرفته، رفته تو تحریر و لوازم التحریر یه خودکار خریدن، بعد دیدن خودکارم جوهر نداره، باز رفتن یه اونجا باز یه جوهر خریدن، بعد آوردن این جوهر پر شروع کردن و بر خودشون رحمت نوشتن. بود همه کلمات اینجوری معنا کرد؟ کتب علی نفسه رحمه چیه؟ ولذا فرمودن که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، همین که مادر داره نون را، آب را، نطفه را، غذا را، اینها را داره از زمین میگیرد و نطفه را از شوهر میگیرد و پدر دارد نون و آب و غذا را از این گل میگیرد، از زمین میگیرد، از عالم میگیرد، بهش میگوین از همین الان اگر بچت خوبه از همین الان خوبه، اگر بچت بده از همین الان بده. از سعیدو بچه خوب، سعیدون فی بطن امه، از همون موقعی که مادر و پدر دارن او را از گل مینویسند، از همون موقع. اگر شقی هست، از شقی و شقیان فی بطن امه. این الان یک معنا، معانی دیگرم داره، اجازه بفرمایید به زحمت میافتیم دنبال اون معانی بریم. اما بیایم اینجا، آدم را از گل سرشتن، از زیادی گل آدم حوا سرشتن، این یک قول. دیگر اینی که و درست آن است که در خبر آمد. حالا ایشون اون قول رو نقل کرده، جناب ابوالفتوح رازی رفت به دنبال یه روایتی، میگه در روایتی که چون آدم در بهشت بنشست تنها بود، معلوم میشود از ظاهر این خبر حضرت آدم و حوا در اول خلقت هر دوتا در جا وارد بهشت نشدن، گویا اول آدم خلق شد، بعد از این که خلق شد به او گفتن بهشت برو، بعد بعد از او در اون بهشت حوا را از او خلق کردن طبق این روایت. اونم وقتی خلق کردن، حالا نگاه کنی روایت رو، فرمود در بهشت بنشست تنها بود، بله تنها تنها، و متوحش می شد. یکی از لطائف این روایت اینه که تنهایی وحشتناکه. از نکردم چند شب قبل که انسان میخواد خودش رو بشناسه، از سکوت و خلوت خودش رو بشناسه، چون واقعا خطرناکه. اونجا دیگه کسی با کسی که نیست، خودشه دیگه، قاضی خودشه، مجرم خودشه، شاکی خودشه، متشاکی خودشه، پرونده خودشه، بررسی کننده پرونده خودشه، محکوم خودشه، حاکم خودشه. اینا اتحاد عاقل معقول است در مقام سکوت و وحدت تام نفس. این که فرمودن کلاه خودتون به خودتون قاضی قرار بدهید و هیچ کس نمیتوند سر خودش و خودش کلاه بگذارد، برای اینکه قاضی خودشه، مجرم هم خودشه، شاکی خودشه، متشاکی هم خودشه. اونجایی که شاکی و متشاکی با قاضی، با حاکم، با مجرم، با پرونده، اینها جدایان، دچار خطا پیش میاد. گاهی قاضی نمیفهم، گاهی بیجور حکم میکنه، گاهی شاکی بیخود شکایت میکنه، گاهی متشاکی مظلوم واقع میشه، گاهی متشاکی سر شاکی کلا میگذارد، گاهی شاهد سر همه کل. اما در اینجا میبینید قاضی خودش، شاکی هم خودش، متشاکی خودش، شاهد هم خودش، پرونده هم خودش، حاکم خودشه، همه چیز خودش، جام نمیتونه بخوره، ولذا میفتد تو یک توحش عجیبی، اصلا وحشتناک سکوت. برای همین است که بعضی ها دستورالعمل میگیرن، مقداری رفتن تو خلوت، اینا سر به دیوونگی میزنن، نمیتونن از عهده سکوت بر بیان، یا حرف نشنیدن، یا زود دست به عمل میزنن. اون استادی که به اینا ذکر میده، نه خودش میفهمد، نه میدوند چه کار بکنه، اصلا از اینا فراوون دیگه. بازار این قضیه یک بازار آش شلم شورباست، شل قلم کار چی؟ از این آشاست. آقا اینا همه رمز داره، اینا سالیان برادر، یا باید یک نفس مکتفی صاحب اسمتی داشتیم که ازا شاء ان علمو علمو، یا اگر نداریم ره چنان رو که رهروان رفتن. خطا نکنید، بی خود گرفتاری پیش نیاد برای اجتماع. این است که بارها به عرض عزیزان رسوندم، کسی میخواد در مسیر سیل و سرو قدم بردارد، باید قشنگ برنامه ریزی کنه، کسب او، کار او، خانداری او، شوهرداری او، زنداری او، فرزنداری او، کسب حلال او، همه امور سر جاش خیلی خوب قرار بگیر، با تو عدالت بیفته، که در عدالت تمام هر ذی حقی حقش تو موطن خودش قرار بگیر، درست؟ بعد حالا سیر علمی کند، عملی کند، ذره ذره، دار دار تدریج است برای من و شما. برای صاحبان نفوس مکتفی این دار دار تدریج نیست، دار دفعی است. چون عالم طبیعت رو میبینی، هم تدریج دارد هم دفعی دارد. یا باید نفس قوی داشته باشی دفعتن همه رو بی عیب و اشکال بگیری، یا اگر نداریم که نداریم، مجبوریم تدریجن بگیریم. یا باید صاحب نفس مکتفی به یک درخت بگوید کن فیکون، یا اگر درخت دفعتن خلق نمی شود، باید بجنکنده، به هسته و به خاک و به رفتن زیر خاک و آبیاری شدن و کود خوردن و مواظب بودن و کرم نزدن و کرما به جانش نیفتن و و و بیاد یواش بالا. این یه راه، این راه رو هم بخواد طی بکنن که راه سیر و سلوک است. راه سیر و سلوک می شود یک راه پرخوف و خطر، ولذا سکوت تو راه سیر و سلوک آنی افراد را به طور کلی اصلا متلاشی می کنن. اینه که اساتید فن به این راحتی ها به شاگرده سکوت نمی دن، مگه سکوت کار هر کسیه؟ ببینید پدر جد اصلیمون را تنها که خلق شد در بهشت قرار گرفت متوحش شد، وحشت او را گرفت، چون خلوت سکوت ناگهانی حیمان نظام هستی بر او تجلی میکن. اون وقت آدم میشود عالی مشرب، دیگه خلیفت الله فی الارض نمیشه. ولی که آخه شما جناب عالی حضرت آدم جان تو رو ساختیم بود خلیفه ما بشوی، نه اونم خلیفه ما در کجا؟ خلیفه ما فی الارض. اینجوری بخواید تو حیمان سکوت بیفتی و وحشت تام تو رو بگیره و به طور کلی مثل ملائکه عالیم غرق در جمال مطلق الهی بشوی که از خود بی خود بشوی، نبدانی عالمیست، نه آدمی که خودتی، نه نسلی، نه زنی، نه فرزندی، اینا که نمیشه جان. که اینجوری که نشو تو خلیفه نمیشی جان، که تو همیشه جزو ملائکه. من که نخواستم ملک خلق کنم، من گفتیم میخوایم در زمین خلیفه خلق کنیم. پس ببین آقا راز و رمز قضیه رو فرمود متوحش شد، باید بشه، اینا لازمه وحدت است. متوحش از تنهایی، یکی از لطائف در ترس اینه که خب ولذا شما میبینید اگر بچه شب میترسه پدر مادر هست پسر جان بخواب بخواب نترس، سعی میکنن خوابش کنن. یکی از لطائف ترس مترتب می شود بر او خواب. خداوند تعالی، خدای تعالی خواب بر آدم افکند، چه خوش جان پدر خوابید. تا آدم بخفت این خواب، این خوابیدن لذتی داره، این خوابیدن برکاتی حاصل می شود. تا او خفت، به تعبیر حال امروزی های خودمون میگیم میخواییم چون یه عضوی از بدن او رو بگیریم باید بیهوشش کنیم. جان خداوند حضرت آدم را به بیهوشی خواب او رو بیهوشش کرد. خواب تا آدم بخفت، پس بفرمود از پهلوی او استخوانی بگرفت و خدای تعالی از اون استخوان حوا را بیافرید. دارم روایت نم از ابوالفتوح رازی، حوا رو بیافرید به چه صورت؟ بر صورت آدم با جمال. اینه که میگن با زن در او جمال باشه، یکی از لطائف خلقت. خانم ها هر کاری میخوان بکنن باید سریع برن پیش مادر جد خودشون، مادر حضرت حوا، ببینن وضع ایشون چی. آقایون میخوان کاری کنن باید زود مشرف بشن به خدمت جناب آدم، چه این که زنها به آب پیش حوا هم رفتن، حوا با همه خانمها با هم باز باید برن پیش آدم. بر صورت آدم با جمال تمام و حله های بهشت در او پوشانید و او را به انواع زینت بیاراست. برای همین است که در زنها یکی از چیزهایی که از جنبه تکوینی به بدن زن ضرورت دارد زینت. اینم یه رسم خوبی در بین ما. الان هر دختری میخواد ازدواج کنه میگن آقا باید لطف بفرماید آقا پسر بره برایشون تلاجات بخره، چون تلا زینت زن، زینته بود باش. به انواع زینت بیاراست تا به بیامد بر سر بالین آدم، روایت را عنایت بفرمایید، تا بیامد بر سر بالین آدم بنشست. چون آدم از خواب برخاست، علاوه جان از بیهوشی در آمده، چون آدم از خواب برخاست تا خواست تا دست بدو دراز کند، فرشتگان گفتن مکن. گفت خدای تعالی اون را از برای من آفریده است، که اصلا زن برای مرد آفریده شد، الرجال قوامون علی النساء. گفتن آری، حتی تعدی مهرها، بله قبول برای تو آفریده، اما همینجور مفتکی نیست برادر، مال توست، قبوله، از خودت هم گرفتیم تو، از تو برای تو آفریدیم، اما مهرشو باید ادا کن، تعدیه کن، تا مهرش ندهی او را نیابی، نیایی. گفت مهر چه باشد؟ حالا چون ابتداست دیگه، حالا از اینجا کسرات شروع شد. اگر همون آدم بود و تو خواب وحدت بود، نه دیگه حرف حوا میدانست، و اون خواب یک حیمان محض انسان کامل است در سوق ذاتش، که اصلا توجهی به خلقت و عالم آدم ندارد اصلا. اما وقتی از اون توجه غیبی تام محض به غیب در آمد، خود به خود میبینه کنارش یه حاج خانم نشسته. خب حاج خانم بزرگوار، الان روایت براتون میخونیم، ببینید این حاج خانم چقدر برای خودشون افتخار میفرمایند با آدم. گفت مهر چه باشد؟ آخه چون تازه حرف از عالم و خلقت و آدم و حوا و این فرمایشات داره پیش میاد دیگه، کسرت پیش آمده، چه کار میشه کرد؟ گفتن لطائف، از لطائف. گفتن مهریه. گفتن سه بار بر محمد و آل محمد صلوات فرست. اللهم صل بله آفرین، بله فرمایی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب گفت العلم نقطتون کثرها الجاهلون. حالا این سوال پیش میاد، مهر چیه؟ سه تا صلوات بر این آقا صلوات بفرستن. گفت که گفت بله، گفت محمد که باشد صلی الله علیه و آله و سلم، اجازه بفرمایید صلوات من میفرست، محمد که باشد صلی الله علیه و آله. گفتن آخر پیغمبران از فرزندان تو. اینا الان هم ببینید القاعات صبوحی است، همینجور هی داره با اون توحد خواب، حالا دارم بهش میدن و اینا دارم بهش میدن. خیلی از فرزندان تو، و اگر نه برای او بودی تو را نیافریدندی. پس فرشتگان خواستن تا علم آدم امتحان کنند. گفتن یا آدم این کیست؟ گفتن امرأتون. گفت امرأتون زنیست. آدم فرشته با آدم گفت این کیه بغلت نشستی اینجا؟ چون قبل از خواب ایشون نداشتی، بعد از خواب پیدا کردی. خدایا به تعبیر جناب صدر متعلهین در شرح اصول کافی فرمود خدا توفیق فهم روایات عطا بفرماید خداییش. و چقدر رمز، چقدر کد، اینا چه اسراریه، و قربان زبان اسمت که چی جور حرف را، حقایق را، معارف را تنزل میده در قالب الفاظی که این الفاظ در کسبت معانی، در کسبت الفاظ و لباسی که همه مردم بتونن بگن فهمیدیم. اما کجا فهمیدیم برادر؟ ای برادر قصه چون پیمانه است، معنا ببین چه خبره، چی خواستن از این حقیقت. بارلاها اون بهشت تو، اون چه بهشتیه که خودت رفتی او رو بیان کنی، دیدی ما قدرت فهمشو نداریم دیگه، از باب این که مجبور شدی به مقدار فهممون فرمایش بفرمایی، گفتی اون بهشت مثل این است که اینجا چطور شما خانم دارید، هورول این دارید، نمیدونم باغ دارید، میوه دارید، اینا اینجوری میمونه. بار الله اون بهش چی هست ما نمیتونیم بفهمیم، که شما اون عقل بیچاره ما قدرت حقیقتش را، سرش را، رسیدن و چشیدن به سر او رو نمیتونست داشته باشه که تنزل دادی و اینجور بر ما لطف فرمودی، اون حقش چه باشه نمیتونیم. فعلا الان همه مردم همینجا، نه اینکه حاج خانم خودشون میبینن به فکر هورولینا اینجوری هم، حاج خانم هم نه اینکه آقایون رو میبینن به فکر جوانهای بهشتی که میرن به اونها میرسن همینجوری جوان میخوان. اون حق بهشت، اون حقیقتش، اون معنای باطنیش چی هست که خدا تنزل داد، تنزل داد، تنزل داد، اینجوری حرف زده، الان هم اینجوری داره فرمایش میفرماید. خب آخرین فرض گفتم یا آدم ای کیست؟ گفت امرأت، زنیست. گفتم چه نام است؟ خب 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 به 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 آدم، آدم هنوز. پس معلوم می شود قبل از این که فرشته ها چیزی به آدم بیاموزن، و علم آدم الاسماء کلها، ایشون مثل این که زنیست و حاج خانمیه، هم تو تازه خلق شدی، هنوز حرف از عالم حرف الفاظ سر در نیاوردی، فرمایشاتی آقایون می فرماین که نمی دونم عصر حجر مردم بلد نبودن حرف بزنن. عجب شما فرمایش میفرمایید آقا جان، چرا این حرفا رو اینقدر کشش میدید؟ یعنی چه؟ شما این بچه کوچولوی شما الان میبینید که وقتی یه چند ماهی ازش گذشت اینا کم کم حرف به حرف در میاد، حرف حرف به می ده ب ج خ، یعنی از این حرفای تکی استفاده میکنه نیست؟ کم کم یک کمی که جلوتر آمد حرفا را دو حرف همجنس رو با هم دده دده بابا بابا ججا خخا ابا ابا اینجوری. این چیه؟ عصر حجر حالیش نبود؟ تازه جدید شد؟ آقا جان این فرمایشات چی میفرمایید آخه؟ یه روز اومده آدم اصلا بلد بود الفاظ حرف بزنه، بعد کم کم چجور یاد گرفت؟ چه فرمایشات میفرمایید؟ خدا شما را رحمت بفرماید. اگر بشنیدید از کسی که دهنش دهن سنگین این حرف رو زده، بدونید رمزی تو قضیه، تو کار دیگران آوردن پخشش کردن، به سر او نرسیدن، یه حرفای میزنن. بچه کوچیک اینجا چجور یادش داده؟ کم کم به حرف در میان، بعد از حرف حالا دو حرف را یکی می کند که هنوز حرف است، چون کلمه کلمه می بینید تقریبا اگر فعل باشه یا اسم اینا باشه نوعا از سه حرف تشکیل میشه. اول بچه به حرف در میاد، ب ده، کم کم دو حرف همجنس را بغل هم میگذارد، ده ده، دیگه نمیگه که دخو، نمیگه اصلا، نمیشه. یواش یواش حالا این حرفای غیر متجانس را هم با هم دیگر ترکیب میکنن. حالا اگر فرض به اون یاد ندهید که اسم این رو میگن پلو، ایشون برای خودش یه لفظی برای این انتخاب کرده، ولذا قبل از این که ما به بچه یاد بدیم پلو، ایشون با یک لفظی به ما یاد میده، میگه من اینو میخوام. حالا تو چیکار به لفظی او داری؟ او برای خودش یه لفظی داره، مگه نی؟ بسیاری از مادر و پدرها اول از بچه ها یاد میگیرن که اونا چی میخواهند، بعد یواش یواش اونا رو یاد میدن که ما اینا رو اسمشو چی میگیم. حالا او برای خودش کلمه ای درست کرده، مثلا اسم پلو رو میخواد بگه که مثلا آسمان، دیگه میخواد بگه دیگه، تو چیکارش داری؟ بله؟ ما چون بینمون الان مجعول شده اسم اینو میگیم چوب، حتما میخواییم بهش بفهمونیم نه بگو چوب. خب تو چیکار داری بهش بفهمونی چوب؟ ایشون میخواد بگه خوب نیست؟ گاهی الان میبینید بچه ها یه اسمی کلمه ای را یه جوری میره، هر جور میخواد بگه، لفظ برای رسوندن به معناست، ایشون از این لفظ میخواد استفاده کنه برای اون معنا، تو چیکارش داری؟ ولذا اول بچه ها معنا رو با لفظ شما رو یاد میدن، بعد شما میایید معنا رو با لفظ خودتون او رو تعلیم میدید. فکر نکنید شما به بچه ها تعلیم میدید، اول بچه ها به شما تعلیم میدن، منتها اول با گریه، بعد یواش یواش با حرف، با کلمه، ایطور. خب آقا جان به حرف در آمد، خب آقا جان، حضرت آدم، این کلمه حوا ایشون زنیه، بعد سوال کردن که چه نام است؟ گفتن چه نام است این را؟ گفت حوا. حضرت آدم جان، شما که همین تازه خلق شدی یا همین الانم از سکوت و خلوت که هیچ کس اولا نداشتی حرف بزنی، کسی با تو نبود به یه بابای داده یه چیزی هم بکنی که تو رو خوابت گرفت، بیهوش کرد. حالا هم که تازه به هوش آمدی، از کجا لفظ حوا و بله ها ها فرشته ها به او گفتن؟ اینات میفرمایید آقا، تا بیامد بر سر چه فرشتگان گفتن، میخواست دست دراز کنه به سوی حوا، فرشته ها به او گفتن این گفت گفت و شنود آدم و فرشته ها یعنی چه؟ حرفا رو داشته باشید. میرید تو منظومه، مرحوم حاجی میگه که بچه ای که روی دوش مادر، روی کول مادره، روی دوش مادره، یه وقتی مادر حواسش نیست، بچه یه کوچک شیرخوار تازه به دنیا آمده، یه وقتی داره میفته ناگاه هم این چنگ میزنه مادر رو میگیره. اینجا کی بهش گفته چنگ بزن بگیر؟ از کجا ادراک آمده؟ از کجا ادراک آمده؟ این ادراک هست یا نه؟ چه فرقی میکند بین یک بچه خردسالی که چنگ میزند مادر رو نیفتد، بین یک بزرگسالی که دارد یه جای میفتد چنگ میزند یه شاخه درختی رو؟ چه فرقی بین این دو چنگ زدن است؟ از کجا بچه این ادراک رو داره؟ این داشته باشید، اینا سوالات برای شما پیش بیاد، یک کمی بگردید. همه چی من آماده براتون بگم نمیشه. خب گفتن اسمش چیه؟ گفتن حوا. به 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 به. گفتن چرا حوا؟ چرا حوا؟ چرا حوا خونن این را؟ چرا؟ خب حالا یک کسی بفرماد به فرشته ها که شما چرا فعل رو مجهول میارید همش؟ بله؟ چرا حوا خواندند این را؟ کی خونده؟ مگه چند تا یه آقا آدمیه تازه اینجا بیچاره از خواب سر در آورده و گفت حوا؟ کیا قبل از این گفته بودن حوا که میگی چرا حوا خواندند این را؟ فعل چرا مجرور مجهول میاری؟ فعل معلوم بیار. توی مجهولات هم دقت کنید. اونجا چرا نمیدونم بله چه نا چه نام است این را، چه نام است این را، نمیگن شما نامش رو چی گفتی، چه نام است این را، بازم فعل مجهوله. اینجا چرا حوا گفتند او را، کی گفته؟ یه آدم بیش نداریم که گفتن ضمیر فعل، فعل جمعه، این فعل جمع ضمیر جمع به کی برمیگرده؟ ما یه دونه آدم داریم تازه از خواب بیدار شد، نعوذ بالله، خبر روایت اینو چیه، رمزش چیه؟ خب گفتن چرا حوا خوانند این را، گفت بله به به به، مثل اینکه از تادم هم اولین بار عربی هم حرف زده، چون اینا هست میگن پیغمبر در شب معراج خداوند وقتی با او به عربی صحبت میفرمود که اینا همه رمزه، در یک جمله هم فارسی با پیغمبر صحبت کرده خدا در شب معراج، روایات معراجیه دارن، روایت نقل شده که خداوند به پیغمبر فرمود که چه کنم، این عبارت روایته، چه کنم با مشتی خاک جز بیامرزم. این روایت روایت فارسی از روایات معراجیه، جان خدا هم شب معراج با پیغمبر فارسی حرف زد. الان هم حضرت آدم اولین بار وقتی بهش میگن چرا حوا گفتن، عربی داره حرف میزنه. اینات میفرمایید، فرمود که چرا، جوابشون که چرا حوا خوانند این را، گفت آدم، فرمود گفت لانها، برای اینکه این امرأه، این زن، اون قبلا هم که کلمه امرأتون هم که آج خانم رو به لفظ عربی به لفظ امرأه نام برده، فرمود لانها خلقت من حی، حی که حوا را چون از حی آفریده اند حوا گفته اند. حاج خانم خیلی شأن بالا داره، آدم رو وقتی قرآن میگوید خلقش کردیم، میگه خلقه من تراب. تراب چیه؟ خاک جماد. منتها ثم قال له کن فیکون. اما وقتی از حضرت آدم سوال میشه که این حاج خانم ایشون رو چرا حوا میفرمایند، فرمود برای اینکه او رو از زنده آفریدن، از من زنده آفریدن. زن از زنده آفریده شد، چون از حی آفریده شد او را حوا گفتن، برای اینکه این را از حی آفرید. گفتن چرا آفرید؟ ای ماشاءالله، خب آیین فرشته ظاهرن شما باید تعلیم بدید آدم را، الان میان از ایشون داره حرف یاد میگیرن. اینی که فرمود به حضرت آدم گفتیم به فرشته ها تعلیم بده قرآن، گفتم که چرا آفرید؟ گفت تا ما را به یک دیگر سکون باشد. ها، پس اون بهشت سکونه با هم دیگر آرامش گیرنده، مثل اینکه داره یه چیزکی رخ نشون میده که اسکن و زوجک الجنه، این بهشت همین بهشت منزل شماست که در اون کجا هم یعنی سطح خاک ظاهری زمین، همینجا که زن و مرد باشن که با هم دیگر آرامیده باشن. چون وگرنه آدم بدون حوا باشه و حوا بی آدم باشه، میروند در سکوت تام قرار میگیرن، میشوند جزو ملائکه عالین، ولی اینکه خداوند خلیفه فی الارض میخواست خلاف آقا جان. سر خلیفت اللهی حضرت آدم رو در حوا مشاهده کنید. اگر حوا نبود که آدم خلیفت الله نمیشد. این یکی از کدهای این عبارت فرمودی. خب اینم فرمایشاتی که بعد روایات دیگرم نقل فرمودم، اونا رو نگاه بفرمایید. عرضم بود روی کلمه خواب. اینجا آدم علیه السلام گویا وقتی به خواب رفتن، قبل از این که به خواب برون در سکوت تام قرار گرفت، دید توحش داره. چجوری آدم بخوام یک پارچه تا آخر الالعبد در سکوت تام باشم؟ ما باید پس جزو ملائکه عالین قرار بگیریم که خواب آمده. خواب ارتباط او را با ملائکت الله برقرار می کند، ولی این که یک انسانی است در نشعه زمین در روی خاک خلق شد، اینی جا الان فل ارز خلیفه، اما بالاخره ارتباط بو با عالم غیب و ملائکت الله می شود به صورت ارتباط منامیه در اول، بعد کشید به مکاشفات در بیداری. تازم وقتی از خواب به حالت عادی برگشتن، یک دفعه دیدن حاج خانم تشریف دارن، بعد با حاج خانم با هم به مکاشفات پرداختن. این معناش این نیست اگر کسی خواست به دنبال مکاشفات برود زن مزاحم اوست. اگر زن میخواهد دنبال حقایق و معارف برود مرد مزاحم اوست. نه زن مزاحم مرد است، نه مرد مزاحم زن است. منتها اون موقعهایی که دل احساس یه خلوت و عزلتی میکند، اونجاها باید با همدیگر، چون با همدیگر زن و مردن دیگه، میخوام با هم سکونت بگیرن. ولذا اون منزلی را منزل مسکونی میگوین که شوهر و زن در اون منزل نسبت به همدیگر آرام باشن، وگرنه اگر آرام نباشن اون منزل مسکونی نیست. ولذا اسم این مقدار از خشکی زمین را خداوند و ماها همه میگوییم ربع مسکون. اینجا جای سکونته. ولذا آدم در زمین می آرمد. اگر هم از نشأه طبیعت با نفس رخت بربندد، جسم طبیعی او هم مجددن در زمین می آرمد. از لطائفی که بعد از موت فرمودن آدم ها جسم را دفن کنید در زمین، اونم در حدی که اگر نمی گفتن بوی او باعث میشه حیوانات بدن رو میخورند و چه بی احترام، می گفتن همین سطح ظاهری زمین باشه، چون جای ایشون همینجاست. منتها گاهی برای خلوتخانه خودش از سطح ظاهری زمین یه مقداری خودش رو کناره میگرفت، بگذارید جسم او هم بعد از ارتقاء نفس او به عالم غیب این جسمم تو خود همین زمین بیارمد، همه از همینجا باشد، تمام انبیا همینجا، جنازه مبارکشون همینجا، تمام ائمه اطهار از همینجا، از همین نون و آب، از همینجا خلق من تراب. منتها اونها بر اساس تولد بودن، من و شما هم از همین تراب، منتها کم کم میاد نطفه میشه، از نطفه علقه مزغه میشه، میشه کودک. خب تا اینجا رو که آمدیم حرفای پیش آمد، وقت ساعت ما الان 9:15، یعنی 1:15 الان 7 زدم، هنوز این کتاب دست نگرفتم که. و تأثیر الانام جناب عبدالغنی نابلسی در تعبیر خواب، قوقا قوقا. بله اجازه بفرمایید این رو الان دست نگیرم، که الان این با دست بگیرم باید حداقل 1 ساعت با هم بریم. بله وقتتون گرفته میشه، خدا شما رحمت بفرمایید انشاءالله. خداوند توفیق ادراک عطا بفرماید، بالاتر اطلاع به اسرار قرآن را عطا بفرماید انشاءالله 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 انشاءالله. بار الله به حق پیغمبر و آل پیغمبر، بر عاقبت به خیری، بر صفا، بر صمیمیت، بر نورانیت دلها همین جور روز به روز، شب به شب بیفزا. این اعمال کم ما که دیگه از روی بزرگواری خودت به ما فرمودی اعمال شما هست، ما هم از باب همون بزرگواریت عرض میکنیم. حالا اگر از ناحیه ماست که در حقیقت از خودت، اون چه که خیر است و الخیر به یدک، اما و شر رو شر مال ماست. حالا اگر خیری هست خدای بازم به فضل و کرم خودت قبول بفرما. به نبی و آله و عجل الله فی فرج ما.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك، السلام عليك وعلى أولادك وأنصارك وأصحابك، سيما أخيك أبا الفاضل وأختك زينب وابنك علي بن الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ثامن
وأغربي منزلة أمي وأغزي زلفة لدي، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلي وجودني وجودك وأتم علي بمجدي فاحفظني لرحمتي واجعل لساني بذكرك على زور وقلبي بأمك متيم ومن علي بحسن إجابتي وأجلني عثرتي وغفر زلتي، فإنك غديت على عبادك بعبادتك وعملتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي فبلغني مناي ولا تغدى من فضلك فرجائي واكملي شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع يا أرزاء أرجو مغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال أن ما تشاء اغا يا من اسمه دواء اغا ما زجر شفاء ما طاعته غناء اغا ارحمنا عن رأس مالهين رجوا ما الظلال بكوا يا زبغا النعاء يا دافع يا نغاوى يا نور المستوحشين يا في الظلام يا عالم الله يعلم صل على محمد فعال محمد وفعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من عاله وسلم تسليما كثيرا باسمك العظيم الأعظم على ذل جل الأكرم يا الله الله اللهم ادخل على اهل الامور الزروع اللهم اجمع كل فغير اللهم اجمع كل جائع اللهم اجزي كل عريا اللهم اغفر دين كل بدي اللهم افرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اسلم كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجمع كل امري اللهم سد فقرنا بغلوب اللهم غير سوء حالنا بحزن حالك اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير خدا بر درجات ما مشاهدون يفزون قلب متعر عزرت بغية الله از مرازی بفرما مقام عزیز را بری در بنا عزرت اشعفز فرما دشمنان ما شرشون به خودشون بازگردان بار الله صفا و صمیمیت روز بروز در بیل ما بیشتر فرما خدایا در دنیا و آخره ما رو با سر ولایت امیر المؤمنین و اولادش محشور بدار بالنبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلام شفا عنایت فرما معلولین ما مجروحین ما شیمیایی های ما قطع نخایی های ما همه کسانی که در گرفتاری هن خدای شفاعت ها فرما به نبی و آله و جلیه